الرحمن الرحیم.
یه عرض من تمام شد. یک نمونه تاریخی فقط راجع به تمدن اسلامی. یک سیاح اروپایی در قرن 13-14 به دانشگاه‌های اسلامی کشورهای اسلامی آمده، یک گزارشی نوشته. این آخر عرایزم، من این عبارت رو براتون بخونم. داره تو این قضیه مال 700-800 سال پیشه. گفتم به لحاظ تاریخی تمدن اسلامی ایرانی رو بشناسیم، در گذشته را بشناسیم، اما در گذشته متوقف نشیم. وقوف به گذشته آری، اما توقف در گذشته هرگز. یک نمونهشو فقط براتون میخونم راجع به پیشینه نظام دانشگاهی غرب. اینا نقل قول از این کتاب، از این منابع. میگه مورخین علم در غرب، میگن پیشینه نظام دانشگاهی جدید در غرب نوعی کپی برداری و تقلید سوری از دانشگاه‌ها و مدارس عالی علمی در جهان اسلام در سده‌های گذشته بود. دانشگاه‌ها و حوزه‌های مطالعاتی و علمی که علوم نقلی، عقلی و تجربی در آن آموخته می‌شد و دانشمندانی چند بعدی که پزشک و ریاضیدان و مهندس و در این حال فقیه و حکیم بودند، تحویل بشریت می‌داد. عالم تجربی بود، فیزیکدان که در این حال فیلسوف بود، در حال مفسر قرآن هم بود. به تدریج که جامعه نوساخته اسلامی مستقر شد، دشمنان خارجیش سرکوب شدند، تمدن شکل گرفت، نیروهاش صرف تکامل درونیش شد، مؤسسات آموزشی تربیتی عظیمی با الهام از اسلام در جامعه اسلامی به وجود آمد که نقش اصلی داشت در انقلاب علمی فنی صنعتی در جهان. میگه که اصلا انقلاب صنعتی، شواهد خیلی آورده که چون خسته میشید من نمیخونم، انقلاب صنعتی شروعش در جهان اسلامه و بعد نمونه های رو ذکر میکنه. میگه تمام دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و کتابخانه های عظیم با هزینه بیت المال و با تبرعات مذهبی میشد. پیغمبر اسلام مسلمانان رو جوری تربیت کرده بود که وقف میکردن برای رشد علم. در غرب علم جدید از همینا ترجمه شد، رفت با مسیحیت دعوا شد، او علم اونجا شد سکولار و غیر دینی، اما در جهان اسلام این علم با وقف و انگیزه های دینی و مذهبی اصلا رشد پیدا میکرد. یعنی وقف میکردن، آزمایشگاه میساختن. میگه در بیمارستان های جهان اسلام پروفسور جراح با وضو وارد اتاق جراحی میشد. میدونین 800 سال پیش آب مروارید چشم در میآوردن تو بیمارستان های اسلامی و سزارین میکردن. اینا تو تاریخ ثبت شده. سزاریان هم یک معادل فارسی براش درست کردن، رستمزاد. حالا چرا سزار دیگه، رستم خودمون که از سزار کم نمیاره. ولی این رستمزادی هم میکردن اون موقع. ببینید من فقط این نمونه که دارم میخونم اینه، میخواد بگه اصلا تمام دانشگاه های مدرن در غرب و بعد در دنیا از قرن 13-14-15 میلادی، هم ساختمان و معماریش، هم کتابای درسیش ترجمه و کپی از دانشگاه اسلامی بود. دانشگاه ایران و عراق و اندلس، اسپانیای اسلامی و بغداد و مصر و اینا، حتی روش آموزش، متدولوژی آموزش میگه کپی برداری بود. میگه سازمان اصلی تعلیم تربیت در تمام محلات شهرهای اسلامی به ریاست استاد، شیخ یا حکیم برقرار بود. معادل پروفسور رو میگه در دانشگاه‌های اروپایی ما از روی همین الگوی شیخ، استاد یا حکیم برداشتیم. روش آموزشش در کلاس رو، علوم مختلف دینی، فلسفی، علمی بحث و تحقیق میشد. خلیفه فاطمی شیعی در مصر دانشگاه دارالعلم را در قاهره ساخت که در آن ریاضیات، طبیعیات، پزشکی، جانورشناسی و چه تدریس میشد و کتابخانه این دانشگاه بیش از 1,000,000 جلد کتاب داشت. دورانی که صنعت چاپی نبوده و در کل اروپا بزرگترین کتابخانه اروپا فقط 700-800 جلد کتاب داشته. 1,000,000 کتابخانه با 1,000,000 جلد کتاب فقط در کتابخانه در دانشگاه قاهره که دانشگاه اسلامی شیعی بود در دوران فاطمی. کی؟ 900 سال پیش. اینا گزارش های غربی است از اونجا. تاریخ تمدن علم غرب اینا نوشتن، نه مسلمونا. دانشگاه های اسلامی در قرن 4 و 5 هجری به اوج رسید که میشه 9 و 10 میلادی تقریبا. سلسله عظیمی از دانشگاه ها یه نظامیه در بغداد، نیشابور و کجا تأسیس شد و غیر نظامیه به سر تا سر جهان اسلام، از شرق آسیا تا شمال اروپا و جنوب، شمال آفریقا و جنوب اروپا که کشورهای اسلامی بود، دانشگاه‌های مدرن اسلامی گسترش پیدا کرد. در قرن 6 هجری که میشه که قرن 12-13 میلادی، صلاح الدین ایوبی فاتح مسلمان دانشگاه و کتابخانه های عظیمی در بیت المقدس ساخت. امراء سلسله موحدون همزمان دانشگاه های عظیم و کتابخانه های بزرگ در شمال افریقا تأسیس کردند. دانشگاه های بزرگ و بی‌نظیری در قرناطه که گرانادا میگن در اصطلاح غربیش، در قرناطه به دست مسلمانان ساخته شد. در شرق سرزمین های اسلامی نیز در بغداد کنار دجله، در ایران، در خراسان، سمرقند دستگاه های عظیم، مدارس عظیم و دانشگاه های عظیم، کتابخانه های عظیمی ساخته شد و کهن‌ترین دانشگاه های مدرن جهان را باید این دانشگاه ها دانست. از لحاظ روش تدریس و هیئت علمی میگه کلن دانشگاه های اروپا، کمبریج، آکسفورد، دانشگاه پاریس که در قرن 13-14-15 میلادی ساخته شده، میگه هم معماریش، هم متون درسیش و هم روش آموزش از اون دانشگاه های اسلامی کپی برداری شد. حتی گاهی پروفسور و استاد از اونجا می آوردن. استادهایی ترجیح داشتن برای تدریس که از دانشگاه های اسلامی رفتن درس خوندن و برگشتن، می گفتن اینا خارج بودن، اینا مهمن، ابا انداختن. حوزه درس را مدرس اداره می کرد. میگه الگوی پروفسور و استاد تمام رو از روی اون ساختیم. اون نائبی داشت که درس رو گاهی تقریر میکرد برای دانشجوها و کمک استاد بود. میگه الگوی دانشیار رو از رو او برداشتن. شخص دیگری در کلاس در مدارس دانشگاه اسلامی بود به نام معید که درس استاد رو و نظرات دانشجوها طلبه ها رو دانشجویان رو با هم تلفیق میکرد و تکرار میکرد و کمک میکرد برای رفع اشکال دانشجوها. یعنی یک کرسی بود برای پاسخ به سوالات و رفع اشکال که به نام معید مطرح بود که درس رو دوره میکرد، ریویو میکرد و به سوالات جواب میداد. دقیقا همین پست رو معادل او در دانشگاه مدرن غرب ساختن. رابطه بعد میگه البته یک چیزی هم در دانشگاه اسلامی بود که این دیگه به غرب منتقل نشد و اون رابطه صمیمی معنوی بین استاد و دانشجو بود که اینا به شکل استاد و شاگرد و آقا بالا سر و اینا به هم دیگه نگاه نمی کردن. رابطه مرید و مرادی هم در کنار رابطه علمی یه رابطه اخلاقی معنوی و عشق و محبت هم بینشون بود و استاد مثل پدر بود برای شاگردش. رابطه پدر و فرزندی داشتن. احترام دانشجو به استاد احترام میگذاشت و دوستش داشت، مثل پدرش او رو پدر معنوی و علمی خودش میدونست و استاد دانشجو رو فرزند علمی خودش میدونست و دلسوز او بود. جدا از بحث درس و بحث رسمی، میگه محیط دانشگاه های اسلامی آزاد و بی تکلف بود. دانشجو خود استاد خود را انتخاب میکرد. هیچ استاد و هیچ درسی بر دانشجو تحمیل نمیشد. همه تعلیمات مجانی بود. در دانشگاه اسلامی همه جا مجانی بود. طالب علم و دانشجو در مدرسه برای هر دانشجو و طلبه اتاقی برای زندگی، همین حجره که بهش میدادن، اتاقی که به دانشجو میدادن و مقرری ماهیانه برای امرار معاش که در طول ماه زندگیش بگذره و هرگز اندیشه دریافت مدرک نبود. بعد میگه یک پول اضافی به دانشجو میدادن از بیت المال مسلمان ها، از بیت المال، برای حق پژوهش. کتابخانه های با چند صد هزار جلد کتاب در اختیار دانشجو بود. کتابخانه باز، فقط دستگاه کپی و سی دی و اینا نداشته دیگه. میگه دانشجویان به دنبال اندیشه اصلی دانشجویان دریافت مدرک و تصدیق نبود، به دنبال درک مسائل بودند. غالبا در سراسر علم خود دانشجو باقی میماندند، نمیگفتند ما فارغ التحصیل شدیم. بعد از فراغت از درس یک مدرس و تسلط در علم خاص به درس مدرس دیگر و رشته دیگری می رفتند. معمولا هنگامی که دانشجو و طلبه در یک موضوع به درجه نظریه پردازی و صاحب نظری می رسید، از استاد خود اجازه نامه می گرفت که همین مدرکای لیسانس و دکتری و فلان اینا، میگه بر اساس همون اجازات اونجا میگفتن اجازه. یعنی دیگه استاد به دانشجو اجازه میگه، من به اجازه میدم شما در این رشته، در این علم اظهار نظر کنی، تو دیگه حق تدریس داری. بهش دکتری میداد و مهارت او را در آن موضوع تصدیق میکرد. دانشجو از 5 استاد در اون رشته تصدیق میگرفت که من تو این رشته حق اظهار نظر دارم. اما دنبال مدرکی شد، این که امتیاز و مزایاش نبود، با مزایای، یعنی دنبال کار علمیش بود. حتی در رسمی ترین نوع تعلیم آموزش شفاهی و متن مکتوب همراه بود. اهمیت استماع درس از مدرس و تفکر بود. بعد میگه یکی از نکاتی که ارزش بود در دانشگاه اسلامی این بود که دانشجو در دو نوع کلاس بود. در یک کلاس فقط باید گوش میکردن و سوال حق اشکال نداشتن، مسئله رو متوجه بشن. در جلسه بعد، کلاس بعد تشکیل میشد فقط برای بحث و مباحثه و مناظره و گفتگو، که اونجا اگر دانشجو سکوت میکرد استاد توبیخ میکرد که چرا نشستین گوش میکنه. توی سیره امام نوشتن امام وقتی درس خارج میگفت، درس خارج فقه تو نجف، یه وقت دیده بود سر درس یه روز میبینید طلبه ها اشکال نمیکنن، بعد امام گفته بود که مگه روزه دارم میخونم که دارین گوش میکنین اینا، اشکالی حرفی یک چیزی نفسی بفهمم دارین، یعنی میگه آقا چرا نشستی. استاد تو درس خارج میگه آقا باید اشکال کنه، اگه تو اشکال نکنی طلبه خوبی نیستی اصلا. یعنی قدرت تفکر و نقد و اشکال رو تقویت کردن، نه فقط حافظه، در کنار حافظه. و بعد میگه رابطه استاد و شاگرد در دانشگاه های اسلامی به قدری دوستانه بود و اخلاقی بود که تا سالها بعد از اینکه درسش هم تمام میشد اینا با هم روابط داشتن و تو یک محله گاهی زندگی میکردن و با هم دوست بودن. گوستاو لوبون در تمدن اسلام عرب میگه جدیتی که مسلمانان در فرا گرفتن همه علوم و دانش ها با انگیزه دینی نه سکولار از خود نشون دادند حیرت انگیز است. برخلاف همه ارتش ها و تمدن هایی که اشغالگری میکردند، تنها تمدنی که هرگاه شهری و جامعه ای را فتح میکرد اولین اقدامش ساختن دانشگاه و کتابخانه و مسجد و بیمارستان بود، تمدن اسلامی بود. میگه تنها جایی که وقتی مسلمان ها میرفتن بعد از اینکه اینا میرفتن آبادتر میشد از قبلش، جایی بود که مسلمان ها وارد میشدن. بقیه جاها هر کس میامد خراب میکرد و میرفت، اینا آباد میکردن. بنیامین تودل در قرن 12 میلادی میگه من فقط در اسکندریه، فقط در یک شهر اسلامی 20 دانشگاه اسلامی را دیدم که دائر بود، و علاوه بر دانشگاه‌های عمومی در شهرهای بزرگ که در آنها آزمایشگاه، حالا این که میشه در همه اینها میگه لابراتوار بود، رصدخانه بود، گوش کن اینا رو، میگه تو تمام این دانشگاه اسلامی لابراتوار آزمایشگاه بود، رصدخانه بود، کتابخانه‌های بزرگ بود، ادوات و ابزار تحقیق مسائل بود. شما می‌دونید این جابر ابن حیان شاگرد امام صادق در قرن 2 هجری، یعنی 1200 1150 سال 200 سال پیش 1100 خورده سال پیش آزمایشگاه، خرابه های آزمایشگاهش رو از زیر زمین که بعدن در آمد، همین لوله های آزمایشگاهی شیشه ای، این همین بسیاری از دستگاه های تقطیر، تبخیر، لوله های آزمایشگاهی، اینا همه درش بود. چیزایی که اینا تو قرن 17 18 19 میلادی تو اروپا اینا مطرح شد، آمد تو بورس. یعنی تمدن غرب نسبت به تمدن اسلامی که سهم ایرانیش هم خیلیه 7 8 قرن تأخیر فاز داشته و با الگو برداری از روی اینا و اونا ساختنش. من میگم این گذشته رو بدونیم، نمیگم هی به گذشته پوز بدیم، این رو بدونیم، یه کمی اعتماد به نفس، همون ما میتوانیم که امام تو وصیت نامش میگفت، همش کپی برداری و تقلید نباید باشه. میگه فقط در اندلس، فقط در یک منطقه اسلامی در جنوب اروپا 70 کتابخانه عظیم عمومی بود که از ده ها هزار و صد ها هزار تا 2.5 و 3 میلیون جلد کتاب در اینا بوده. اواخر قرون وسطا که اروپا در آتش جهل و نادانی میسوخت و مردم در بیچارگی و بیماری، سلاطین و رجال و پاپ ها و شوالیه ها، فئودال های اروپا برای معالجه بیماری هایشان به کشورهای اسلامی و به بیمارستان های اسلامی می آمدند و دانشجویانشان برای کسب علم به دانشگاه های اسلامی می رفتند. سرزمین های اسلامی با دانشگاه های عظیم و کتابخانه ها و بیمارستان های مجهز در تمام جهان نمونه بودند. همه نوع علم هم در اونها بود. و بعد دانشجو سهمیه لباس، مسکن، کتاب، بهداشت، کاغذ و قلم داشت از بیت المال مسلمین و با وجوه شرعی. جی لو استرانج در کتابش به نام بغداد در قرن فلان میگه دانشگاه مستنصریه ساختمانی داشت بسیار با شکوه و مزین، دارای اساسیه عالی و زیبا، محلی بسیار وسیع، نظیر آن در تمام نه تنها در اروپا و بلکه در سایر نقاط جهان دیده نمی‌شد. فقط در بخشی از این دانشگاه 4 دانشکده مستقل حقوق بود. 4 دانشکده مستقل حقوق و فقه بر اساس 4 مذهب. هر مذهبی دانشگاه حقوقی مستقل. هر دانشکده استادانی داشت که شاگردان را مجاناً تعلیم می‌دادند. این اساتید در رشته پزشکی، مهندسی، معماری، چی حقوق ماهیانه‌ای از بیت المال داشتند و به هر یک از دانشجویان کمک هزینه دینار طلا داده میشد. آشپزخانه دانشگاه سلف سرویس هم داشته. میگه آشپزخانه دانشگاه به کلیه شاگردان و استادان روزانه جیره معین نان و گوشت میداد. کتابخانه دانشگاه کتب نایاب و ذی‌قیمتی را در همه رشته های علمی داشت که این کتاب ها را در دسترس شاگردان قرار میداد. قلم و کاغذ رو دانشگاه مجانن میداد تا از روی کتب یادداشت های شخصی بردارند. دانشگاه حمام و بیمارستان داشت. باور میکنید این رو؟ صحبت 800-900 سال پیشه تو جهان اسلام، دورانی که در تمام اروپا میدونین حمام عمومی نبود. اصلا این حمام رو از جهان کشور اسلامی یاد گرفتن، چیزی به اسم حمام هم میشه ساخت، چه برسه به بیمارستان و کتابخانه. یکی از مشکلات اروپایی ها مردمشون در قرون وسطا بوی بد بدن و بوی بد دهان بود. وقت تو فرهنگ اسلامی مسلمون باید روزی 5 بار به قصد عبادت خودش رو تطهیر و تنظیف کنه و دهانش باید قبل از هر نماز باید خوشبو باشه. وقت پیامبر توی جامعه عربی جاهلی اون موقع میگفت غیر از اینکه نظافت و شستن و اینا، غیر از طهارت شرعی، مسئله نظافت بهداشتی و اینا، غیر از شستن عادی میفرمود مستحب لباس سفید و روشن بپوشید که به محض اینکه علائم چرک و کثافت شد فوری عوض کنید، لباس تیره نپوشید. خود پیامبر و اهل بیت همیشه لباس روشن می‌پوشیدند و به خصوص لباس سفید، و می‌فرمود لباس رو هر هفته یه بار دو بار لباستون رو بجوشونین تو آب جوش. این فرهنگی بوده که تو اون جامعه بوده. وقت 700-800 سال بعد از این قضايا شما ببینید چه اتفاقاتی بوده هنوز میافتاده. میگه که انبارهای مدرسه ها و دانشگاه ها چه بود. هر روز صبح از دانشگاه پزشک مخصوص بیمارستان هر روز صبح از دانشگاه بازدید میکرد که اگر دانشجویانی بیمار باشند برای آنها نسخه بنویسد. دانشگاه ها بیمارستان و حمام ویژه داشتند. اینا کی بوده؟ اینا اوایل قرن 12 میلادی بوده. الان قرن 21 میلادیه. چند سال پیشه؟ نزدیک 1000 سال پیش، 900 و اندی سال پیش. اینا کشورهای اسلامی بودن. اون هم اروپا بوده. و از این قبیل زیاده که میگه قرنها بعد از تأسیس دانشگاه‌های اسلامی حتی هنوز رسوم و الفاظ جاری در متدولوژی تدریس در دانشگاه‌های اروپایی عیناً ترجمه تعابیر اسلامی عربی است، مثل ریدینگ، قرائت، سماع، اجازه. اصلا این میگفت تو کلاس اسلامی وقتی می‌خواستن اجازه، عیناً همین تعبیر ترجمهش در اونجا به کار میره. قرائت همینطور، استماع و شنیدن همینطور. همه اینا معادل کلمات اسلامی است و اینا را از دانشگاه اسلامی مصر و شام و اندلس و کجا کپی برمی داشتن. و اولین دانشگاه اروپا در ایتالیا ساخته میشه، کاملا کپی برداری از روی عرض کردم دانشگاه چون دانشگاه بولونیا، دانشگاه پاریس، مونپلی، آکسفورد، همه قرن 13 14 15 میلادی به وجود آمدن. میگه حتی معمارانی که اینا رو میساختن میرفتن کشور اسلامی میگفتن عین این معماریا بریم بسازیم، بیمارستانمون رو همینطوری بسازیم. عینن کپ میکشید، نقاشی رو میآمد میکشید، یا معمار از جهان اسلامی میگفتیم عین، میگفتیم بهشون که عین بیمارستانا و دانشگاه های خودتون میشه اینجا مثلا تو پاریس، تو کمبریج، تو لندن اینا بسازید یا نه. و به علاوه میگه در دورانی که ما در تمام اروپا یه دانشگاه مدرن نداشتیم، غیر از دانشگاه‌های ثابت کشورهای اسلامی دانشگاه‌های سیار داشتند. یعنی هیئت‌های علمی با کتابخانه‌های سیاری که از شهرستان‌ها و روستاهای کوچک می‌رفتن تو هر شهرستان و روستایی دانشگاه، مثلا مدتی اقامت می‌کرد یا در آموزش می‌داد، بعد یه سال دو سال میمون باز میرفت جای دیگه. دانشگاه‌های سیار میگه حتی داشتن در کشورهای اسلامی. ابن جبیر سیاح اسپانیایی که به شرق آمده بیش از 20 دانشگاه سیار فقط در منطقه شامات شناسایی میکنه و 30 دانشگاه اسلامی در اسکندریه، و میگه این همه شور علمی برای من اونقدر جالبه که هیچ کدوم از اینا این شور علمی رو منافات با دین و مذهبشون نمیدونن. و همه اساتید در همه رشته ها وقتی درسشون رو میخوان شروع کنن با وضو میان و با نام خدا و پیامبرشون رو با احترام میبرن و بعد آیه از قرآن میخونن و بعد شروع میکنه پزشکی میگه، فیزیک میگه، شیمی میگه و میگه این طبیعت ارتباطش با ماوراء طبیعه قطع نیست. ما طبیعت رو در ذیل ماوراء طبیعه بدونیم و تمام این طبیعت رو که داریم میشناسیم آیات الهی میدونیم. و میگه این همه شور علمی، دقت تجربی و آزمایشگاهی که میگه اصلا ما مفهوم آزمایشگاه و تجربه رو از مسلمان ها آموختیم که رو زمین، رو جانور، رو گیاه، رو ستاره، روی پزشکی اولین بار کالبد شکافی جنازه رو مسلمان ها انجام دادن، متوانه جنازه مسلمان و محترم، اولین بار کالبد شکافی حیوانات و آزمایش رو حیوانات آزمایشگاه مسلمان ها بود. و میگه اینا همه اول میپرسیدن که به لحاظ اسلامی و شرعی چه کاری جایز از انسانی است، مشروع، اخلاقیه و چه کاری جایز نیست. و به نام دین و به نام خدا علم رشد کرد. 30-40 موردم آزمایش نمونه‌های اختراعات، نمیدونم از شیشه، قطب نما، پزشکی، سلاح گرم، اینا هم هست که دیگه من دیگه نمیخونم اینا رو. اینا هم هست که اینا نمونه آورده که اصلا اینا همه به نام رنسانس صنعتی، انقلاب صنعتی غرب نوشتن، در حالی که چند قرن قبل اینا همه در جهان اسلام بوده. من اینا فقط یک نمونه عرض کردم. برادران و خواهران شما و امثال شما ان شاء الله امیدهای آینده کشورید و انقلابید. این انجمنهای علمی ما امیدهای آینده کشورن. نگاهتون به مسائل نگاه افراط و تفریطی نباشه، نگاه اسلامی و عقلانی به علم داشته باشیم، نه علم گریز و علم ستیز و نه علم زده به این مفهوم خاص علم، بلکه علم گرایی در زیر سایه توحید و احساس تعهد اخلاقی اسلامی نسبت به انسان و نسبت به ایران. خیلی ممنون و متشکرم.